باید عشق انشق القمر، یعنی وقتی که عشق طلوع میکنه دیگه ماه دوپاره میشه و معجزه میشه، اونجا دیگه کار شگفتی پدید میاد. چون حالا اینجا صحبت آفتاب شده و کلمه شمس هم مولانا در کار آورده، بعدش نمیاد یه قدری با همین کلمه عشق بازی بکنه. بله، چون میسر نیست بر من کام او، عشق بازی میکنم با نام او. حالا اینجا هی پشت سر هم ابیاتی میاره که توش کلمه شمس رو میاره، به حسب ظاهر داره راجع به خورشید حرف میزنه، ولی در باطن فرصتی پیدا کرده تا اسم شمس تبریزی رو به زبان بیاره. خود غریبی در جهان چون شمس نیست، شمس جان باقیست او را امس نیست. بعد میگه که صحبت خورشید که شد، برات بگم که در دنیا شمس بی نظیره، خورشید یگانه است، غریبه. اینجا غریب به معنای فرد و تنها و در واقع همون چیزی که ما میگیم منحصر به فرده. خود غریبی در جهان چون شمس نیست. در نجوم قدیم فکر میکردن که خورشید فقط یکیه در آسمان و همین خورشیدیست که ما میبینیم. روی اون اصولی که داشتن در نجوم قدیم و هیئت قدیم میگفتن دیگه مصداق دوم نداره. و در منطقم در بحث کلی که میگن کلی لفظی است که دلالت بر کثیرین میکنه، بعد مثال خورشید رو میزنن، میگن که ممکنه این مصداقش در بیرونم بیشتر از یکی نباشه، ولی مفهومن دلالت بر کثرت بکنه. شما میگی خورشید و در خارجم بیشتر از یه دونه خورشید وجود نداره، ولی این مفهوم محدود در این یک خورشید نیست. مفهوم ذاتاً اقتضای دلالت بر کثیرین میکنه به قول منطقدانا و به همین جهت کلیه. همیشه مثال شمس رو برای این منظور میزنن. خب حالا امروز در نجوم ثابت شده که در همین کهکشان ما 100 میلیون ستاره است که مثل خورشید نورافشانی میکنن، یعنی برخلاف اون چه قدما فکر میکردن آسمون پر خورشیده. مولانا به اون عقیده نجومی اشاره میکنه که خود غریبی در جهان چون شمس نیست. شمس جان، البته شمس جان فرقش با شمس آسمان اینه که شمس جان طلوع و غروب نداره، شمس جان باقی است او را امس نیست. امس یعنی دیروز، یعنی اینطور نیستش که خورشید دیروز غروب بکنه بره بیاد. این طلوع و غروبی که در خورشید دیده میشه در شمس جان دیده نمیشه. این همون معناییست که سعدی هم به کار میبره در اون غزل زیبا و معروف سعدی که همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. بعد میگه که تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. این دقیقا همین مضمونی که مولانای معاصر سعدی میگه، یکی در شیراز میگه، یکی در قونیه، این دوتا یه حرف رو دارن میزنن. شمس جان باقیست، او را امس نیست. دیگه این خورشید حقیقی معنوی عرفانی الهی شمس جان، اون شمسی که هر دم نور جانی میدهد، در دو بیت بالا اومد و جان رو روشن میکنه، اون طلوع غروب نداره، استمرار داره، امس نداره. شمس در خارج اگرچه هست فرد، میتوان هم مثل او تصویر کرد. شمس جان کو خارج آمد از اسیر، نبودش در ذهن و در خارج نظیر. در تصور ذات او را گنج کو، تا درآید در تصور مثل او. حالا همون نکته ای رو که قبلا عرض کردم مولانا توضیح میده، میگه خورشید در خارج اگرچه یکی بیشتر نیست، اگرچه تکه، فرد اینجا به معنی تکه، دقیقا همون که میگیم این تکه، یعنی مثل نداره، تاقه، جفت نیست، جفت نداره، مثل و نظیر نداره، تاق و تک یکیه. شمس در خارج اگرچه هست فرد، میتوان هم مثل او تصویر کرد. ولی بر ما مانعی نداره، ما قدرت داریم که فرض کنیم حالا دو تا باشه، سه تا باشه، مثل او رو میتونیم تصور بکنیم. اما شمس جان چی؟ اون خورشید جان چی؟ اون خورشیدی که خارج آمد از اسیر، اون که مثل این خورشید طبیعی نیست، نبودش در ذهن و در خارج نظیر. اون شمس جان نه در ذهن نظیر داره نه در خارج. این خارج آمد از اسیر یعنی چی؟ یه بار عرض کردم که در طبیعت شناسی قدیم، در طبیعیات قدیم، عالم رو به دو بخش تحت القمر و فوق القمر تقسیم میکردن. عالم تحت القمر همین عالم طبیعت بود که از زمین شروع میشه، میره بالا و به کائنات جو میرسه، ابر و بارون و اینایی هم که بالای زمینه، اینا رو میگفتن کائنات جو. کائنات اینجا به معنای موجودیت هایی است که در جوه. کائن اینجا در ترجمه انتیتیه، حالا اهل فلسفه هم هستن در مجلس، این کائنات جو یعنی موجوداتی که در جو واقعا وقت میرفته بالا تا میرسیده به ماه. این عالم عالمی بوده که از عناصر اربعه پدید میامد، از قمر به بالا شامل عطارد و زهره و بعد خورشید و همطور بره بالا مشتری و زحل و اینها که عالم افلاک بوده، تا برسه به فلک اطلس که فلک الافلاک بود دیگه، فوق همه اینهاست و سیارات همه در اون فلکن. جنس این عالم فوق القمر دیگه از جنس عناصر اربعه نبوده، از یک عنصری بوده، عنصر الوی نه سفلی، که بهش میگفتن اسیر. این کلمه یونانیه و همین اتر که یه ماده بیهوش کننده است، در آزمایشگاه شیمی استفاده میشه و در پزشکی و جاهای دیگه، این اتر همین اسیره. و عالم اسیری، عالم اسیر، فلک اسیر، اینا همه حکایت از عالم فوق طبیعت میکنه. میگه حالا شمس جان این در عالم فوق القمر و عالم بالای طبیعت عنصری هم نمی گنجه، یعنی از اونم برتره. برای این اسیر در طبیعیات قدیم اوصافی ذکر میکردن، از جمله میگفتن که این قابل خرق و التیام نیست، یعنی برخلاف اشیاء مادی که پیوند و گسست پیدا میکنه و وصل و انفصال پیدا میکنه، اسیر جنسن پاره نمیشه، وصل نمیشه، اینجور اوصاف رو میگفتن. بعد میگه که اما این شمس جان برتر از همه ایناست، نه در ذهن نظیر داره نه در خارج، برخلاف شمس طبیعی. آفتاب طبیعی درسته که در خارج نظیر نداره، ولی در ذهن نظیر داره، میتوان هم مثل او تصویر کرد. اما این خورشید جان، این نه در ذهن نظیر داره نه در خارج. بعد میگه در تصور ذات او را گنج کو. گنج اینجا یعنی گنجایش. این کلمات هم میتونید یادداشت بکنید، این کلمات خاصی که مولانا به کار میبره. در تصور ذات او را گنج کو، یعنی او کجا می گنجه در تصور تا در آید در تصور مثل او. که اصلا اگر ما بخوایم مثل او رو تصور کنیم، نظیر او رو تصور کنیم، باید خودش تو ذهن اول بگنجه تا ما بتونیم اون رو یکی دیگه هم کنارش بذاریم، تکثیر کنیم. اصلا در ذهن نمی گنجه، بعد دیگه بالاخره بیقرار میشه. چون حدیث روی شمس الدین رسید، شمس چارم آسمان سر در کشید. بالاخره اینقدر شمس شمس کرد تا اون مقصود خودش رو بیان کرد. بله، چون حدیث روی شمس الدین رسید، شمس چارم آسمان سر در کشید. این شمس چارم آسمان یعنی خورشید آسمان، چون وقتی شما از قمر میری بالا، فلک چهارم میشود قرارگاه خورشید و خورشید در فلک چهارمه. شمس چهارم آسمان یعنی خورشید آسمان که در فلک چهارم قرار داره، که ما معتقدیم حضرت عیسی هم در این سلسله مراتب آسمانی در فلک چهارم معبا داره و استقرار داره. چون حضرت عیسی به آسمان عروج کرده، جایگاه او چرخ چهارمه. اینا در ادبیات ما آمده. حالا صحبت شمس الدین که شد، دیگه خورشید خجل شد، خورشید سر در کشید، دیگه اون از خجلت و سرفکندگی روی نهان کرد. بعد میگه واجب آمد، چون که آمد نام او، شرح رمزی گفتن از انعام او. حالا که دیگه اسمش اومد، وظیفه دارم که من رمزی از اسرار انعام او رو، نعمت بخشی او رو، کرامات او رو شرح بکنم. این نفس جان دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است، از برای حق صحبت سالها، بازگو حالی از آن خوشحالها، تا زمین و آسمان خندان شود، عقل و روح و دیده صد چندان شود، لا تو کلفنی فانی فی الفنا، کلت افهامی فلا احصی ثنا، کل شیء قاله غیر المفیق، ان تکلف او تسلف لا یلی. خب حالا اینجا دیگه اوج میگیره مولانا و موج پیدا میکنه سخنش، شوریدگی و آشفتگی خودش رو نشون میده. میگه جان دامنم رو گرفته و میکشه، این دامنم برتافته است، اینجور میتونیم بگیم. جان دامن یعنی چی؟ یعنی دامن جان، یعنی جان رو اشاره میکنه به که دامنم رو گرفته، اینم میشه، این رو هم گفتن و اینم میشه. چند جور میشه این مصره رو معنا کرد. من خودم اینجور رو طبیعی میدونم که جان من دامنم رو گرفته و میکشه و من رو دوباره آشفته کرده. این نفس یعنی در این حالی که هستم، در این لحظه جان منو گرفتار کرده و گریبانمو گرفته، دامنم برتافته. یک نوع دیگر این که جان دامنم برتافته است، که دامن جانم در واقع مثل بادی که به دامن بخوره این آشفتگی در من پدید آمده. در قرآن هم از ثانیه اطفهو که اون رو ما هم در ترجمه تقریبا به همین معانی ترجمه کردیم، دامن برتافتن. یک تفسیر دیگه هم همینه که گفتن که جان اینجا اشاره به حسام الدین چلبی باشه که او نشسته کنار مولانا و حال مولانا رو میدونه، دامن مولانا رو کشیده و فهمیده که مولانا یاد شمس افتاده و او بوی پیراهن یوسف رو شنیده. این بوی پیراهن یوسف یک تمثیل معنوی بسیار لطیفیه، قرآنیه و مولانا این رو مکرر به کار برده که از بوی یوسف زنده میشه، همطور که یعقوب این پیراهن یوسف رو بر دیده مالید و فرتد بصیرا دوباره بینا شد. اینم بوی جان من پیراهن یوسف، بوی پیراهن یوسف شنیده. علت این که من در بین این معانی محتمل معنای اول رو ترجیح دادم این است که اگر ما جان رو جدا بخونیم وقت میتونیم جان رو فاعل یافته است بگیریم، یعنی چرا جان دامن منو گرفته و رها نمی کنه؟ برای اینکه این جان بوی پیراهن یوسف شنیده، یعنی فاعل جان میشه بوی، یعنی اون کسی که، یعنی جان چون بوی پیراهن یوسف یافته دامن من رو برتافته. این بوی پیراهن یوسف یا پیراهن یوسف مفهوم عرفانی خیلی لطیفیه. حدود 20 سال پیش که بنده اول بار سفری داشتم به آمریکا و دانشگاه کلمبیا رفته بودم، 4 شب متوالی یک سلسله سخنرانی بود در دانشگاه کلمبیا به نفقه یک استادی که خیلی در دانشگاه کلمبیا معروف بوده. هر سال یه چند تا سخنرانی راجع به یک موضوعی میگذاشتن، یک دانشمند درجه اولی رو از هر جای دنیا که بوده دعوت میکردن، هنوزم این سنت هست، و در یه تالاری او راجع به موضوع تخصصی خودش صحبت میکرد. از قضا اون سالی که ما در نیویورک بودیم در دانشگاه کلمبیا سخنران این سلسله سخنرانی های سالانه که به اسم اون واقف و بانی هم نامبردار بود خانم آنه ماری شیمل بود. خانم شیمل اون زمان پیرزنی بود و متخصص مولانا بود، از آلمان دعوتش کرده بودن به آمریکا و جمعیت هم آمده بود که صحبت او رو راجع به مولانا بشنوه. اسم 4 تا سخنرانی رو که 4 شب متوالی ایراد کرد گذاشته بود بوی پیراهن یوسف. این حالا خواستم بگم که این تعبیر چقدر در ذهن آشنایان با مثنوی دلنشینه. برای این 4 شب سخنرانی جهانی که ایراد کرد عنوان بوی پیراهن یوسف رو از مثنوی گرفته بود که ترجمه کرده بود به انگلیسی. خانم شیمل بعداً به ایران هم چند بار سفر کرد و ما هم با ایشون ملاقات داشتیم. آخرین بارم که قبل از فوتش آمد به ایران در دانشگاه از زهرا اومد سخنرانی کرد. حالا انشاءالله یه وقت کتابای خانم شیمل رو هم معرفی میکنم. بوی پیراهن یوسف. بعد میگه از برای حق صحبت سالها بازگو حالی از آن خوشحالها. اینجا گویی یک بیتهایی عمدن حذف شده، یعنی مولانا مثل قرآن که وسائط داستان رو حذف میکنه و فهمش رو به خواننده واگذار میکنه، گویی داره از قول حسام الدین به خودش میگه. این طبیعیه در شعر اینجوریه، یعنی نشسته کنار حسام الدین این یه بیتو از قول حسام الدین به خودش میگه که بتونه بهانه‌ای داشته باشه برای ادامه. گویی حسام الدین میگه بابا ما که با هم دیگه سالها رفیقی، حق صحبت یعنی حق رفاقت، حق رفاقت رو ادا کن از برای حق صحبت، اونم صحبت سالها سالیان دراز، یه شمه ای از اون چیزایی که دیدی بیان کن، یه چیزی از اون حالهای خوش بگو، بگو تا زمین و آسمان خندان شود، عقل و روح و دیده صد چندان شود. اگر یه رمزی از اون خوشحالها بگی، عقل و روح و دیده اینا مضاعف میشه، تقویت میشه. صد چندان شدن عقل و روح و دیده به معنای اینه که انگار آینه گذاشتی جلوی عقل و روح و دیده من و زد در صد کردی اون چرا که دارم، هزار برابر کردی، صد برابر کردی، زمین و آسمان خندان بشه. بعد حالا مولانا باز از قول خودش به حسام الدین جواب میده، میگه که دست از سرم بردار، از من نخوا که من شمس رو بیان بکنم، چون به عشقایم خجل باشم از آن. لا تکلفنی، میگه تکلیف نکن به من، منو مجبور نکن، فانی فی الفنا، من در فنا هستم، غرقم، مستغرقم، در حال هوشیاری و آگاهی نیستم، در حال سهو نیستم. سهو ساد و های حتی به معنای هوشیاریه. من در این حال نیستم، در حال محوم، در فنا هستم. کلت افهامی، کلت، کله یعنی کند شده، تیغ کند رو با همین به اصطلاح فعل بس میکنن، کلت افهامی یعنی ذهن من کند شده، اصلا نمیتونم حرف بزنم، نمیتونم بفهمم. فلا احسی ثنا، من نمیتونم ثنای او رو برشمارم. احسی یعنی شمردن، از احصاء میاد، نمیتونم احصاء کنم، نمیتونم چند و چون او رو بیان بکنم. این در حدیث هست دیگه که لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، در حدیث هست که خدایا من نمیتونم خوبیای تو رو بر شمارم، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، تو رو خود تو باید وصف بکنی، از من بر نمیاد. اینجا مولانا با اشاره به این حدیث، فلا احصی ثناء کل شیء قاله غیر المفیق ان تکلف او تسلف لا یلیق، میگه من مفیق نیستم. مفیق یعنی کسی که در حالت افاقه است و به هوشه، یعنی عقلش سر جاشه، طبیعیه. این اصطلاح رو شنیدید، یه کسی یک کاری میکنه میگن افاقه نکرد. این افاقه نکرد یعنی حالش رو به جا نیاورد. افاقه در طب به هوش آمدن و به حال طبیعی بازگشتنه، و مفیق کسی که در حال طبیعی و هوشیاری باشه. اما یه کسی که غیر المفیق باشه، یعنی بیهوش باشه، ناهوشیار باشه، حالا آدم ناهوشیار هر چی بگه، کل شیء قاله غیر المفیق ان تکلف، اگر که خودش رو به زحمت بندازه، یعنی به زور یه چیزی بگه از سر تکلف، او تسلف یا خودستایی بکنه و لافزنی بکنه، لا یلیق یعنی به درد نمیخوره، ارزشی نداره، لایق نیست، درخور نیست، این درست نیست. من چه گویم؟ یک رگم هوشیار نیست، شرحان یاری که او را یار نیست. چی بگم؟ هیچی وجود من، یک رگ در وجود من الان طبیعی نیست، هوشیار نیست، آگاه نیست. اونم کیو میخوام وصف بکنم؟ شرحان یاری که او را یار نیست. او را یار نیست یعنی نظیر نداره. اینجا یار به معنای اینی که او بی نظیره، یگانه است، تنهاست و مثل همون خورشید آسمان که تنهاست. شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دگر. این همون باز بیتیه که خیلی معروفه، وقتی آدم یه چیزی رو نمیخواد یه جایی بگه میگه شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دگر. ما هم شرح بقیه این قصه رو این زمان میگذاریم تا وقت دگر.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
گلهای ایرانی.
ای ساربان آهسته ران، ای ساربان آهسته ران، کارام جانم می رود. وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود.